بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. وقد تقصی عن الاشکال به وجهین آخرین. ملاحظه فرمودید که در باب طهارات اخلاص دو اشکال مهم مطرحه. یک اشکال این است که با وجود طهارات ثلاث عنوان مقدمه رو دارند و امر متوجه به این طهارات ثلاث امر غیریه و بر امر غیری ثواب مترتب نمیشه، اما ما میبینیم که در انجام این طهارات صلات ثواب مترتب میشه. و اشکال دوم این که امر متوجه به مقدمه، امر غیری عنوان توسلی رو داره، مقدمه واجب می شود برای رسیدن به ذل مقدمه، برای وصول به ذل مقدمه. امر متوجه به مقدمه یک امر توسلی هست، در حالی که در این طهارات ثلاث باید قصد قربت بشه و بدون قصد قربت اصلا عنوان مقدمیت برای اونها معنا نداره. وضوع بدون قصد قربت مقدمه صلات نیست، غسل بدون قصد قربت مقدمه صلات نیست. این خلاصه رو اشکال. مرحوم آخون یک جوابی دادن که اون جواب رو ملاحظه فرمودید. شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف دو راه برای حل این اشکال ذکر فرمودند. راه اول این است که می‌فرمایند افعالی که متعلق امر قرار می‌گیرند بر دو نوع هستند. بعضی از افعال عنوان قصدی رو ندارن و بعضی از افعال عنوان قصدی رو دارن. مولا اگر امر کرد به عبدش که اضرب، عبد هم شروع کرد به زدن، در زدن نیاز به قصد زدن دیگه نداره. فعل زدن یک فعلیست که وقتی تحقق پیدا کرد متوقف بر قصد ضرب نیست. اما بعضی از افعال که متعلق امر قرار میگیرن عنوان قصدی رو دارن که ما در اصطلاح به اینها میگیم عناوین قصدیه. مثلا مولا امر کرده به این که نماز ظهر بخوان، ظهریت یه عنوان قصدیه. شما اگر نماز بخوانید عنوان ظهر درش نباشه و قصد ظهریت نکنید، ما نمیتونیم بگیم در اینجا شما نماز ظهر خواندی. یا در عرف وقتی که شما پا میشید در برابر پدر خودتون، این ایستادن اگر به قصد تعظیم باشه میشود از مصادیق تعظیم، اما اگر ایستادن به قصد رفع خستگی باشه این عنوان تعظیم رو نداره. پس ما بعضی از افعال داریم که عنوان تسبیح رو داره، یعنی تا اون عنوان مربوط به اون فعل را ما قصد نکنیم، اون مأمور به و اون هدف حاصل نمیشه. بعد از این مقدمه مرحوم شیخ فرمایند که این عناوین قصدیه هم دو نوع هست. بعضی از عناوین قصدیه برای ما مبینه، مثلا میدونیم این عمل اگر بخواد به عنوان نماز واقع بشه باید قصد نماز بکنیم ما، قصد ظهریت بکنیم ما. اما میفرمایند گاهی اوقات بعضی از عناوینی که مربوط به فعل هست برای ما مجمل و مبهمه، یعنی یک فعلی رو ما باید انجام بدیم. این یک، این فعل ما از عناوین قصدیه است. این دو، این عنوان قصدی هم برای ما مبهمه. مرحوم شیخ فرمودن در باب طهارات صلات مسئله همینطوره. ما وقتی که در باب وضوع میاییم این حرکات خاصه رو انجام میدیم، این حرکات خاصه خودش بی حد نفسه در اون قرض مولا دخالت نداره که بگیم اگر این حرکت انجام شد، صورت شسته شد، ولو اینکه هیچ عنوانی بر اون طبق نباشه، دست ها شسته شد، مسح سر و مسح پا شد، خود این حرکات به ما یحیی مطلوب برای مولا نیست، بلکه به خاطر اون عنوانی که در این حرکات وجود داره مطلوب برای مولا هست. اما می‌فرماید اون عنوانی که در این حرکات وجود داره یک عنوان مبهمیه برای ما و عبادیت این طهارات به برکت اون عنوانه. نتیجه ای که شیخ میگیرن میفرماین که اون چه که در اشکال محط اشکال بود این بود که ما آمدیم گفتیم امر غیری توسلی هست، نیاز به قصد قربت نداره، امر غیری عبادی نیست. پس چرا در طهارات صلات ما باید قصد قربت بکنیم؟ شیخ می‌فرماید که قصد قربت در باب طهارات صلات نه به خاطر امر غیری متوجه به طهارات صلاته، بلکه به خاطر اون عنوانی است که در این حرکات خاصه وجود داره. خب میگید پس چرا باید به قصد امر غیری انجام داد؟ میفرماید چون این عنوان برای ما مبهمه و قصد امر غیری آینه برای اون عنوانه. یعنی میگیم آقا این حرکات که همون وضوع باشه، این حرکات که همون غسل باشه، وقتی که ما به قصد امر غیری انجام دادیم، در حقیقت اون عنوانی که منطبقه بر این حرکاته و این قصد امر غیری ما آینه برای اون عنوانه،
اون عنوان منشأ برای قصد قربت و عبادی بودن امر غیری و قصد امر غیری، اگر به ما هو هو منشأ برای قصد قربت باشه، خب اینجا اشکال وارده. اما ما بگیم قصد امر غیری عنوان مشیره، اشاره می کند به اون عنوانی که منطبقه بر این حرکاته و اون عنوان منشأ برای قصد قربت هست. این راهی که مرحوم شیخ بیان می کند. مرحوم آخوند دو اشکال به این راه شیخ دارد. اشکال اول می فرمایند که خب این عنوانی که شما می فرمایید منطبقه بر این حرکاته و برای ما مجهوله و مبهمه، منحصر نیست که ما به قصد امر غیری بیاییم عمل را انجام بدیم. خوب محط اشکال در ذهن شریفتون باشه. اشکال از اینجا شروع شد که ما آمدیم در اول تذنیب اول گفتیم موافقت امر غیری این ثواب برش مترتب نیست، قصد قربت هم لازم نداره. قصد قربت یعنی همان قصد انجام عمل به داعی امر. قصد قربت شما وقتی که در اصول الفقه یا در همین کفایه وقتی مرحوم آخوند میخواست قصد قربت را برای شما معنا بکنه، فرمود یکی از وجوه قصد قربت قصد انجام عمل دعایی اون امری به این عمل تعلق پیدا کرده. ما آمدیم گفتیم در امر غیری قصد انجام عمل به دعایی امری که متعلق به مقدمه است سبب موافقت و ترتب ثواب نمیشه. گفتیم خب اگر نمیشه، مستشکل گفت پس چرا در طهارات ثلاث اونجا به قصد امر غیری ما وضوع رو انجام میدیم و این وضوع به قصد امر غیری ثواب برش مترتب میشه؟ مرحوم شیخ آمدن فرمودن نه، اینجا وضوع را که به خاطر امر غیری انجام میدیم، امر غیری خودش موضوعیت نداره، امر غیری آینه است برای اون عنوانی قصدی منطبق بر عمل که اون عنوان موجب قصد قربت یا موجب عبادیت میشه. آخوند همینجا جلوی شیخ رو میگیرن، میفرمان قبول، شما بگید این حرکات خودش به ماهیتیه دخالت نداره، وضوعی که عنوان قصدیه قبول، این عنوان برای ما مجهوله قبول، اما راه برای اینکه این عنوان بر عمل ما منطبق بشه منحصر به این نیست که ما وضوع را دعای امری که متوجه وضوع شده انجام بدیم، بلکه ما به قول خدا آخوند میتونیم بیایم به عنوان توصیفی انجام بدیم، بگیم من وضوع واجب را انجام میدم، حالا به هر قصدی که میخواد باشه، وضوع واجب رو انجام میدم به قصد مثلا تبرید خنک شدن، نه به دعای این امری که متوجه به این وضوع شده. این اشکال اول که برای تحقق عنوان راه منحصر نیست به این که حتما مقدمه را به دایی امر متوجه به مقدمه ما انجام بدیم. اشکال دوم مرحوم آخوند می فرمایند طبق راه شما فقط یه مشکل حل میشه و اون مشکل عبادیته. شما میگید یک عنوانی مدل است در این عمل که اون عنوان مقدم عبادیته. خب با این بیان فقط مسئله عبادیت مقدمه حل میشه، اما دیگه با این بیان مسئله ترتب ثواب حل نمیشه، چون شما بالاخره مقدمه را به قصد امر غیری میخواید انجام بدید و ما آمدیم یک کبرای کلی آوردیم که قصد امر غیری در مقدمه موجب ترتب ثواب نمیشه. شما مشکله ترتب ثواب را حل نکردید. این دو اشکال بر راه اول. بعد میام سراغ راه دوم مرحوم شیخ. در راه دوم مرحوم شیخ فرموده است که اگر مقدمه را به قصد امر متوجه به خود مقدمه انجام بدیم این اشکال مستبارده، اما ما میگیم مقدمه را برای خاطر ذل مقدمه میخواییم انجام بدیم. خب بعد میفرماید ذل مقدمه یک غایتی برش مترتبه، غرضی که مولا در ذل مقدمه دارد این غرض محقق نمی شود الا به این که بعضی از مقدمات را ما با قصد قربت انجام بدیم. علت این که ما طهارات ثلاث را با قصد قربت باید انجام بدیم نه به خاطر امر غیریه به خود طهاراته، برای این است که ذل مقدمه یک غرضی که بر ذل مقدمه مترتبه اون غرض محقق نمی شود مگر این که بعضی از مقدمات این ذل مقدمه را ما با قصد قربت انجام بدیم. در نتیجه در این راه دوم شیخ مسئله قصد قربت را منشأش رو اون غرضی که بر ذل مقدمه مترتبه قرار میدن نه امر غیری متوجه به خود مقدمه. مرحوم آخوند میفرماد این راه دوم، یعنی البته دیگه مرحوم آخوند به راه دوم اشکال نمیتونن بکنن، فقط میفرماد این راه دوم شما از اون دو اشکال یک اشکالش رو حل میکنه، فقط اشکال عبادیت رو حل میکنه، اما اشکال ترتب ثواب را این راه دوم شما حل نمیکنه. این هم دو راه مرحوم شیخ تا دنباله مسئله. و قد تقصی عن الاشکال به وجهین آخرین، تخلص پیدا کردن از اشکال به دو وجه دیگر، دو راه دیگر رو مرحوم شیخ بیان فرمودن. اهلهما ما ملخصو، یعنی شیخ به صورت مفصل فرموده ما تلخیص کنیم. ان الحرکات الخاصه، حرکات خاصه مثل شستن صورت، دست راست دست چپ، ربما لا تكون محصلتن لما هو المقصود منها، این محصل اونچه که مقصود از این حرکات خاصه است نیست. خب دیگه مقصود از این حرکات خاصه چیه؟ من بیان برای ما هو المقصوده، من العنوان الذي یکون و به ذاکر عنوان مقدمه، اون عنوانی که به سبب اون عنوان این حرکات خاصه مقدمه شده و موقوفن علیها، و موقوف از اون عنوان بر این حرکات، حرکات ظرف برای اون عنوانه. فلا بد فی اتیان ما، چاره ای نیست در اتیان مقدمه با اون عنوان، فلا بد من قصد امرها، چاره ای نیست ما قصد کنیم امر مقدمه را. چرا؟ لکونگی لا یدعو، یعنی لکون این امر متوجه به مقدمه دعوت نمی کند الا الى ما هو الموقوف علی، مگر به اون چیزی که او بر او موقوفه، یعنی امر متوجه به این مقدمه دعوت نمی کند مگر به اون عنوانی که اون عنوان متوقف بر این عمله. یعنی من اگر بخوام اون عنوان انجام بشه باید این عمل رو انجام بدم، و هر غیری متوجه به مقدمه به اون عنوان دعوت میکنه. بله، همون عنوان مبهم بر فیکونو، فیکونو اسمش همون قصد امر غیری، این قصد امر غیری می شود عنوان اجمالی و یک مرآت برای مقدمه. یعنی این شما وقتی آمدید وضو را، حالا این الفاظ و بعد مقداری بذارش کنار، لان و موقوف و نمیدونم مشیر و این چیزا رو بذاریم کنار، لب حرف شیخ این است که وضو رو، وضوی اون شما اگر بخواهید اون عنوان محقق بشه باید قصد کنید امر متوجه به وضو را. قصد امر متوجه به وضو اون آینه برای چیه؟ اون عنوان مبهمه. یعنی شما وقتی قصد کردید امر غیری را، در حقیقت اون عنوان مبهم را قصد کردید، اون عنوان که نمیدونید چیه، اون عنوانی که منطبقه بر این حرکاته نمیدونید چیه. خب فقط میخواییم بگیم که میخواد بفرماد وقتی شما بگیم آقا چرا وضو رو انجام میدید، بگید به قصد اون امری که به این وضو متعلقه، میگیم این قصد امر چه دخالتی داره؟ میگه حاکی و آینه از اون عنوانیست که منطبق بر وضو هست و ما نمیدونیم. اگر میدونستیم از اول همون عنوان رو قصد میکردیم، در باب صلات یا در باب نماز ظهر یا اعمال دیگر از عناوین قصدیه هر جا عنوانش روشنه آدم همون عنوان رو قصد میکنه، نماز ظهر رو انجام بدن. اما در این وضو شیخ میفرماد یه عنوان مبهمه، اما با واسطه ما میتونیم اون عنوان مبهم را قصد کنیم، واسطهش همون قصد امر غیریه. در نتیجه پس فیکون و یکون و این قصد امر غیری عنوان اجمالی و آینه برای مقدمه است. و اتیان و طهارات عبادتن و اطاعتن لامرها، اینی که طهارات به عنوان عبادت و اطاعت برای امر اون طهاراته، لیس لعجل ان امرها المقدمی یقضی بالاتیان کذالک، به خاطر این نیست که امر این طهارات یعنی همون امر مقدمی اقتضا حکم میکنه به آوردن طهارات کذالک، یعنی به عنوان عبادت. همه مشکل هم همینجا بود که ما بگیم آقا شما یه قانون گذاشتید که امر غیری لازم نیست که ما فعلش رو به عنوان عبادت انجام بدیم، پس چرا در طهارت انجام میدیم؟ شیخ میگه این که طهارت به عنوان عبادته نه به خاطر اون امر غیریه، پس چیه؟ دم انما کان، یعنی کان این اتیان لعجل احراز نفس لعنوان. شما وقتی وضو را قصد قربت انجام دادید کشف از این میکنید ما چه شده؟ انجام شده. الذی یکون به ذاک العنوان موقوفا علیها، اون عنوانی که به سبب اون عنوان این عمل موقوف است در این مقدمه که همون طهارات ثلاث باشه و فیه آخون دو تا اشکال می کنن. مضافن اشکال اول می فرماید خیلی خوب شما میگه یه عنوان مبهم داره، برای احراز عنوان مبهم چرا ما بیاییم قصد امر غیری بکنیم؟ و برای احراز عنوان مبهم راه دیگه هم وجود داره. الا ان ذالک لا یقتضی اتیان بها، ان ذالک یعنی وجود عنوان مبهم مقدمه برای عبادیت، اقتضا نمی کند اتیان به این مقدمه را یا همون طهارات را، کذالک یعنی به قصد امر غیری. لامکان الاشاره الى عناوینها، ما میتونیم به عناوین این طهارات اشاره کنیم، التي تكون بتلك العناوین موقوفا علیها، عناوینی که این اعمال به سبب این عناوین یا این اعمال به سبب تلك العناوین موقوفا علیها، بر همین مقدمه یا بر همین اعماله. لامکان الاشاره الى عناوینها به نحو آخر، این به نحو آخر متعلق به اون امکان الاشاره است، به نحو آخر غیر از قصد امتثال امر غیری. شما آمدید گفتید برای اشاره به اون عناوین فقط از راه قصد امر غیری وارد بشیم، بگیم نه به نحو دیگر هم هست، برو به قصد امرها وصفا. شما امر غیری رو به صورت وصفی بیارید. ببینید تا حالا شیخ فرمود باید اینطور بگیم، وضو را انجام میدم به خاطر امری که متوجه به وضوعه، که این عنوان غایت رو داره، عنوان دایی رو داره. آخون می فرمد چرا این رو میگی؟ بگید وضوع واجب رو انجام میدن، وضوع واجب رو انجام میدن که دیگه این عنوان واجب عنوان غایت نیست، عنوان وصف برای اینه. خب اگر گفتید وضوع واجب، آیا با همین توصیف اون عنوانی که عبادیت بر اون متوقفه محقق نمیشه؟ چرا؟ اون عنوان محقق میشه. وصفاً لا غایتاً و دائیاً بل کانت دائی. خب بگیم آقا این وضوع واجب رو به چه دائی بس شما بخواد انجام بدی؟ دائیه به این حرکات الموصوفه به کونها مأموراً بها، دایی شیئن آخر غیر امرها. دایی مثلا تبریده، بگم آقا وضوی واجب رو انجام میدم به قصد خنک شدن، شیئن آخر غیر از این امر مقدم. مضافن به این اشکال، این غیر و با مضافن الی این مطلب غیر و وافن، اشکال دوم این وافیه به دفع اشکال ترتب مصوبت بر این مقدمات نیست، یعنی این جواب شما و راه شما فقط اشکال قصد قربت رو حل کرد اما اشکال ترتب مصوبت رو حل نکرد. کمال آیا بله؟ نه، ببینید این ثوابی که در اینجا هست با اون حنبل شما اگر لباستون رو هم که واجب توسلیه میخواید تطهیر بکنید اگر به قصد قربت بشورید این ثواب برش مترده، بدون قصد قربت هم بشورید تکلیفتون رو انجام داد. ثوابی که در اینجاست یعنی ثوابی که بر امتثال امر غیری خداوند در نظر میگیره. بله شما وقتی خود این عمل رو، شما اگر وضو رو ببینید طبق مبنای خود آخوند، مبنای آخوند تو ذهنتون باشه، آخوند فرمود وضو مستحب نفسیه، ثواب رو برد روی خود عمل و ذات عمل با قطع نظر از مقدمیت. خب مرحوم شیخ اینجا که نیامده استحباب نفسی را برای وضو خواهد بشه، شیخ میگه باز باید بگه وضو را به قصد امر غیری میخوام انجام بدن. خب دیگه آقا یه عنوانی هست در اینجا که عبادیت بر اون عنوان متوقفه، این بحثی نداریم. فرض کنیم کردیم در اشکال دوم میگیم ترتب ثواب رو چی کار میکنیم؟ ترتب ثواب به حسب این که این کسی که میگه من وضو را به قصد امر غیری دارم انجام میدم، پس ثوابم باید در همین قصد امر غیریش باشه. این مشکل رو شما حل نکردید. البته این نکته رو عرض کنم، وقتی شما به مطارح الانظار مراجعه کنید اونجا اصلا یه اشکال بیشتر مطرح نیست، فقط همین اشکال عبادیت طهارات ثلاثه. گفتن عبادیت طهارات ثلاث با مقدمی بودن اینها چگونه سازگاری داره، و شیخ هم در اونجا که داره راه حل ارائه میده فقط متوجه همین اشکال بوده، و لذا در راه حل دومم باز میبینید که مرحوم آخون فقط داره اشکال ترتب ثواب مطرح میکنه. باید به آخون عرض کرد که شیخ اصلا اونی که در مقام حلش بوده اشکال قصد عبادیت و عبادیت بوده، نه مسئله ترتب ثواب. خب راه دوم ما محصله، خلاصه راه دوم اینه ان لزوم وقوع طهارات عبادت است، این که طهارات باید به عنوان عبادت واقع بشود. انما یکون لاجل ان القرض، اون مقصود از ذل مقدمه، مقصود از امر نفسی به قایاتها، یعنی به قایات اون طهارات، کما لا یکادو یحصلو بدون قصد تقرب به موافقته، کذالک لا یحصلو مالم یعت بها کذالک. ببینید عبارت سادش رو عرض کنیم، بعد بریم تو عبارت مشکلش. می فرماد امر نفسی متوجه به ذل مقدمه چطور اگر اون رو بدون قصد قربت انجام بدید قرض مولا حاصل نمیشه، اگر بعضی از مقدمات اون رو هم بدون قصد قربت انجام بدید قرض مولا حاصل نمیشه. لعجل ان القرض، قرض از ذل مقدمه، کما لا یکاد و یحصلو، همانطوری که حاصل نمی شود بدون قصد قربت، بدون قصد تقرب به موافقت اون امر نفسی، کذالک همچنین لا یحصلو اون قرض مادامی که آورده نشود این طهارات، کذالک یعنی عبادت هم لا به اقتضاء امر الغیری، یعنی عبادیت این طهارات ثلاث به خاطر اقتضای امر غیری نیست، به خاطر اون قرض ذل مقدم است. و بل جمله دوباره تکرار می کنم وجه و لزوم اتیانها عبادتا انما هو لعجل ان القرض فی القایات، قرض در قایات، آیات نزل مقدمه در اینجا لا یحصل الا به اتیان خصوص طهارات من بین مقدمات ها ایزن حاصل نمی شود مگر اینکه آورده شود خصوص طهارات از بین مقدمات این قایا. اینی که میگه قایا ببینید چون گاهی وقت وضوء قایتش نمازه، گاهی وضوء قایتش مس قرآنه، گاهی وضوء قایتش عرض شود امر دیگری هست. هر این که اونجا فرمود به قایاتها، قایات طهارات، قایات طهارات این جل مقدمه های ها نماز هست، مثل قرآن هست، اینها اینجا همینطوره. غرض در این قایات حاصل نمیشه مگر اینکه خصوص طهارات از بین مقدمات این قایات آورده شود به قصد کفایت. و فیه ایزن آخون میفرمد انهو غیر واقعن به دفع اشکال ترتب المسوبه علی المقدمه یا علی الطهارات. شما اشکال عبادیت رو اینطوری حل میکنید، اما اشکال ترتب ثواب، باز تکرار میکنم ثواب یعنی ثوابی که به خاطر امتثال امر غیری هست، این رو شما حل نکرد. خب تا اینجا چند راه برای اشکال بیان شد؟ سه راه، راه آخون و دو راه شکل. بعد می فرماین یک راه چهارمی هم با ذکر کردن و اون راه چهارم نظیر همان مطلبی است که در باب کیفیت اخذ قصد قربت در عبادات آمدن بعضی ها بیان کردن، همون رو اینجا ذکر کردن. خوب دقت کنید، در ذهنتون هست که مرحوم آخون، مرحوم شیخ انصاری و عده دیگری که البته این حرف هم از زمان شیخ انصاری شروع شد که مولا نمیتواند بفرماید به قصد امری که متوجه به صلاته، قصد قربت که یکی از وجوه او قصد امره، قصد امر را مولا نمیتواند شرطن یا جزءن بیاورد برای متعلق. میتونه بگه سلم الطهاره، میتونه بگه سلم الصوره، سلم القنوت، اما سلم به قصد الامر مرحوم آخون فرمودن چیه؟ محاله. مرحوم شیخ انصاری هم فرمودن محاله. اون وقت اونجا بعضی ها برای حل استحاله گفتن که مولا میتونه از راه تعدد امر وارد بشه. به چه بیان؟ یعنی الان بفرماید سند این یک امر، بعد در امر دوم بفرماید اون صلات متعلق در امر اول را به قصد قربت انجام بده. التزام به امرین از راه دو امر وارد شدن. افرادی مثل مثلا مرحوم نائینی قدس سره اینجا گفتن دیگه اشکالی نداره، گفتن در امر اول نمیشه مقید به قصد امر کرد، اما با امر دوم مشکل حل میشه. اما مرحوم آخون فرمودن به نظر ما امر دوم هم مانند امر اول استقاله عقلی داره. عبارت آخون البته صریح در این مطلب نبود، اما اگر کسی دقت بکنه در فرمایش آخون در همون بحث، آخون نظرش بالاخره این شد که امر دوم هم مانند امر اول استحاله عقلی داره. این مطلبی بود که در اونجا بیان شده. حالا از همون را بعضی ها خواستن در اینجا وارد بشن. بگن مولا یک امر مقدمی غیری به وضو کرده، این یک. بعدن یه امر دومی آورده، با اون امر دومش فرموده اون مأمور به امر غیری را با قصد قربت انجام بده. از راه تعدد امر ما وارد بشیم، در نتیجه اشکال حل میشه. نتیجه این میشود که قصد قربت به برکت امر غیری اول محقق نشده. تا شما اشکال کنید که آقا امر غیری عبادیت نداره، توسلیه. عبادیت به برکت امر متوجه به وضوع به امر اول نشده، عبادیت از راه امر دوم درست شده. امر دوم اولا مقدمی نیست، تا شما بیاد اشکال بکنید، خودش امر نفسیه. ثانیاً اون امر دوم هم خودش توسلیه. اون امر دوم دیگه لازم نیست انسان خود امر دوم هم چه کند؟ قصد بکنه. در امر دوم میگه اون وضوی مأمور به امر اول غیری را با قصد قربت انجام بده. از این راه خواستن مشکل رو حل کنه. و اما ما رو و ما قیل، اون چی که گفته شده در تصحیح اعتبار قصد اطاعت در عبادات من الالتزام به امرین، اون چی که در کیفیت تصحیح قصد امر در عبادات مطرح شده مراجعه کنیم. تقریبا یه 20 صفحه قبل از این کتاب ما این بحث مطرح بوده که از راه التزام دو امر وارد شدن، احدهما کان متعلقا به ذات العمل و ثانی، اونجا میگفتن مولا یه امر بیاره به صلات که ذات عمله، و ثانی متعلقا به اتیان عمل به دایی امتثال اول. در امر دوم بیاد بگه اون صلاتی که مأمور و به در امر اول بود به قصد قربت انجام بده. می‌فرماید حالا بیاین همین التزام به امرین رو اینجا مطرح کنید که دیگه بیانشو نمی‌فرماین. مولا یه امر غیری به وضو داره، یک. یه امر دوم بیاد بگید این وضوی متعلق در امر اول غیری را به قصد قربت انجام بده. می‌فرماین این راه لا یکاد و یوجدی، کتابای ما داره یوجدی یا یجری باید باشه، لا یکاد و یجری یا لا یکاد و یوجدی، فائده ندارد یا جاری نمی‌شود در تصحیح اعتبار عبادیت در طهارات. حالا چرا لا یکاد؟ این توضیحش رو فردا عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.